فرمود. اما جریان هارون بود علاهده تر بشود که چطور هارون زنده مون. این که فرمود و یستحیون نساءکم، به خوبی روشن بشود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی، بلا یعنی امتحان. چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المومین سلام الله علیه بیمار شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حال و کیف حال علی شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر میفرمایید؟ فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. در تلیعه آیه فرمود کل نفس ذائقه الموت، اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است: کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق است، و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار، و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحث‌های قبر ملاحظه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می‌کند تا ببیند از این نعمت چه بهره‌ای می‌گیرد. گاهی به مرض امتحان می‌کند تا ببیند در اون دوران صابر است یا نه. این چه فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی هر چه در جهان طبیعت می گذرد بلواست و بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است: و قطعناهم فی الارض اممن من هم صالحونه و من هم دون ذالک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میدهد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میدهد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر می فهمد و اخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم یذرعون. ما خواستیم اینها را پیروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تضرع کنند. و اخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم یذرعون، بلکه تضرع کنند. چون تضرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خل اصلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد، و سلاح انسان گریه است در جهاد اکبر، به سلاح حل بکن. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است، و انسان خودبین همیشه شکست می خورد. فود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن، خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس می تواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز بشود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است. فمون به سلاح حول بکا. اگر هم گفته شد ادعا سلاح المومن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست، وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز می شود، و این ناله دشمن را خلع سلاح می کند. فبود ما اینا را گرفتیم که بنالن، خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذ هم بالبعثای و ذرائه لعله هم یا ذرعون تا تذرع کنن. خب الان نکردن. گاهی خدای سبحان انسان رو با حسنات میگیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان رو مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان رو به حال خود رها میکند. فمد بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشن، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف است صابر باشد، در برابر سلامت موظف است شاکر باشد. فمون یه بلای عظیمی بود، حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردید و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان بدرایید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اونطور که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد، فمد لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. فمد آیه 7 سوره ابراهیم است که به استعذن ربکم اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد، چون آیه قبلش که خونده شدیم بود به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، بعدش هم دارد که به استعذن ربکم که زبان موسی است. به استعذن ربکم یعنی خدا اعلام کرد، اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. لئن شکرتم لازیدن، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به صراحه بیان کرد، وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. به حسب ظاهر انسان خیال میکند که باید این چنین گفته میشد، ولا این کفرتم لو عذبن نکم، برای اینکه جمله اولا این است که لا این شکرتم لعزیدن نکم، جمله ثانیه باید این باشد که ولی این کفرتم لعذبن نکن، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان می فرماید، وعده را تصریحاً. این هم سبقت رحمت خدا بر غضب او. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعی رحمتی که دارد، ولی ممکن است وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمت هم عظیم. که حالا بعدها ملازم فهمید خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید. میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمی کنن. لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الى یوم القیامه. این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینها را عذاب کر کند. چون که الان نمونه های شما ملازم فرمایید. آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید. فرمود به استعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شرم تو اسرائیل میبینی. فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلای عظیم و این نعم عظیم را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن، خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوانی از اینها مبعوث کرد. از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیهم السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدن، بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و صحرا مسلط شدن، بر عالمین اون عصر مسلط شدن. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه می کند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینها را عذاب کر کند. یه وقت از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذلت والمسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کند الا به حبل من الله، نشد باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست، چه ذلتی بدتر از این؟ این رو سیدان استاد مرحوم علامه فرمودن، الان شما برازی میکنید همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله او به حبل من الناس. این سهاینه الان در حبل آمریکا، این که عزت نیست. اگر یک تغییر و زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان حناب آمریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرد حالا هستن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را دارن تکرار میکنن. فرمود لیبغثن علیهم، در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلم ما عتوا عما نهوا عنه، ما نه کردیم اینا در برابر ما عتو و تفرعون نشون دادن. ما اگر فرعون را به خاک آوردیم برای تفرعون او بود، نه چون شخص معین بود. شما را اگر به عزت رسوندیم روی اون مظلومیتتون بود، نه روی شخصتون بود. حالا اگر شما تفرعون کردید، فرمان خدا این است فلم ما عتو عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. از این کریمه معلوم شود نسل اسرائیل تا روز قیامت هست، منتها در ذلت هست. گفتن به این که این یوم القیامه احیانا منظور هنگام ظهور حضرت علی السلام الله علیه هست، اینا تا اون روز هستن، چون در سوره مائده فرمود و الغینا بینهم العداوه البغضاء الی یوم القیامه. درباره مسیحیان این تعبیر و اغرینا بینهم العداوه البغضاء هست، منتها هستن تا روز قیامت، با اختلاف هستن، هستن تا روز قیامت ولی با ذلت هستن. و انسان ذلیل از خدا تقاضای مرگ میکند. جهنمیا به فرشتگان موکل جهنم میگویند یا مالکو لیقضی علینا ربک، یعنی از خدا بخواه جان ما را بگیرد ما راحت بشیم. اما خدا فرمود ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نه امتحان است، از اون طرف قدرت داد، از این طرف امتحان کرد که اینها مبارزه کنند و برق زلزا کردند. فرمود به این که شما که قدرت نداشتی، ما شما را نجات دادیم، حالا که ما شما را نجات دادیم به یاد این نعم باشید. شما اگر دیدید فرعون به ذلت افتاد، راه فرعون را طی نکنید، از گرفتاری که مسیح نه اسرائیل، این اسرائیل سیگنس عمدن خود را گرفتار کرده است، عمدن خود را گرفتار کرده است، این گردن را به تناب دی استکبار داد. نه این سه چهار نفرن که همه این اسرائیل را و همه این سهایه را به ذلت کشونده، یعنی در تحت سلطه اسلام قرار میگیرن، نه منقرض میشون، چون دارد الهی یوم القیامه اینا هستن. زمان ظهور حضرت هم که در چهره پرچم حضرت نوشته از البیعت لله، اینا هستند و جزیه میدن، ولی الان وقت جزیه نیست. با اینکه از احکام مسلمه اسلام این است کسی حق نداشت اصلا در تصویب پیشنویس قانون اساسی سخن از جزیه مطرح کند، در قانون اساسی ما اصلا این کار نیامده، وقت حضرت باید بیاد این رو ظاهر کند. صریحا اونها گفتن که ما اهل جزیه نیستیم. بنابراین اینها اون روز هستن و یعطون جزیت ان یدن و هم ساغرون ظهور میکند در زمان ظهور حضرت. بودن غیر از آن است که عزیزن، اینا تا روز قیامت به ذلت مبتلاین. لذا خدای سبحان فرمود چون بیراه رفتید به استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد از اون نعمت با فعل مفرد و صیغه متکلم وحده یاد میکند، میفرماد به این که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اما مسئله نجات از آل فرعون را که طرح میکند به عنوان نجیناکم یا انجیناکم و مانند اون ذکر میکند که نشانه اهمیت مطلب است. این که فرمود و از نجیناکم من آل فرعون، نه به این معناست که آل فرعون را حفظ کردیم شما را نجات دادیم، بلکه شما را با از بین بردن آل فرعون نجات دادیم. یک وقت خدای سبحان رفع ظلم می کند، یه وقتی دفع ظالم می کند. یک وقتی خدای سبحان ظالم را حفظ می کند، از یک مظلومی در یک مقطع خاص ظلم را برطرف می کند، یک وقت خدای سبحان ظالم را بر می دارد، چون ظالم را برداشت ظلم هم برداشته می شود. اون چرا که خدای سبحان در قصص انبیا و امم تبیین می کند این است که ما ظالم را بر می داریم و اساس ظلم را ریشه کن می کنیم، نه اینکه یک کمک موضعی به مظلوم بکنیم ولی ظالم را همچنان حفظ بکنیم. دعای همسر فرعون این بود که رب نجنی من فرعون و عمله، یعنی مرا از این جریان و نظام ستم نجات بده، نه از شخص او. این طور نیست که اینها بخواهند که این ظالم از بین برود گرچه ظالم دیگر بیاید، یا ما نجات پیدا کنیم گرچه دیگری به دام بیفتد. این طور نیست. دعای اهل معنا این است که ریشه‌کن بشود و ظالم از بین برود، نه دعای مظلومین این باشد که خدایا ظالم را از ما به دور دار که بر ما ستم نکند. این چنین نیست. نجنی من فرعون و عمله، یعنی اصل این عمل از بین برود، نه اینکه تنها او نباشد دیگری هم نباشد. گفتن وقتی حجاج ابن یوسف هلاک شد، یکی از زهاد اون اصل عرض کرد خدایا اللهم انک امته فامت عنا سنته، خدایا او را اماته کردی از بین بردی، توفیق بده که سنت ستم او از بین برود، که ستم نباشد، نه تنها ستمکار نباشد. وقتی خدای سبحان سیرش را درباره ستمکار را نقل میکند، میفرماد به این که ما اینها را که یک مدتی به عنوان هست مطرح بودن، اینها را بود کردیم، که اگر شما بخواید اسم اینها را ببرید ناچارید یک پیشوندی مثل کانه ذکر کنید، کان کذا. لسان قرآنی است که ما اینها را احادیث کردیم، فجعلناهم احادیث، یعنی خبری از اینها در روی زمین نیست، فقط اسمشون تو تاریخ ها به عنوان ستمگران مونده است، که ما اینا را ریشه‌کن کردیم. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، تمزیق یعنی تفریق. ما افراد ستم پیشه را اونچنان از روی زمین برداشتیم که الان بیش از احدوثه چیزی از اونا نمونده است. قبلا اگر مردم از اون ستمگران سخن به میان می آوردن، الان اگر بخوان از اون ستمگران سخن بگوین باید یک کانه اول ذکر بکنن، کانه کذا. فقط ما اینا را احادیث کردیم، اینا را احدوثه کردیم. این احادیث یا جمع حدیث است، یعنی اینها دیگر الان در تاریخ دفن شدن، یا جمع احدوثه است، نظیر اساطیر که جمع اسطوره است. این را در سوره مؤمنون و در سوره سبأ این چنین فرمود، آیه 44 سوره مؤمنین است که ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امه رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اینا که رسالت را تکذیب میکردن و منصرین را تکذیب میکردن،
ما این را احادیث قرار دادیم، یعنی میگویند بود در ایران شاهنشاهی، بود در روم قیصری، بود در حبشه آل نجاشی بودند، در یمن آل طبع بودند، در بین ترک ها خاقان بودند. الان سخن از بودند است، نه سخن از هست. فرمود ما کاری که کردیم اینها را ریشه‌کن کردیم، اینها را احدوثه ساختیم، فجعلناهم احادیث، که اثری از اینها نیست. در سوره سبع هم مشابه همین مطلب هست، فرمود به این که ما اینها را تمزیق کردیم، یعنی متفرق کردیم. آیه 19 سوره سبع این است که فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلم و انفسها فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. ما اونچنان اینا را تمزیق و تفریق کردیم که نظام اینها گسسته شد. اینا را الان احدوثه کردیم که با تلهی و با تنز از اونها سخن به میون می آید، با پیشوند کانه کان کذا. ما اینا را اینچنین کردیم. پس این چی می فرماید ما بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات دادیم، یعنی خود آل فرعون را احدوثه کردیم، که الان بنی اسرائیل وقتی از ترائن سخن به میون می آورند می گوین کان بود در این سرزمین سلطانی که ستم می کرد. ما این را احادیث کردیم. این چنین خدای سبحان بنی اسرائیل را از ظالمی نجات داد. اما خدای سبحان سنتش قطعی، دیر یا زود به این ستم ستمکاران خاتمه می دهد. منتها به ما هم گفتن شما یک دستی به جنبانید، یک حرکتی بکنید، صبری داشته باشید، یعنی استقامت، تا خدای سبحان این توفیق براندازی نظام ستم را نصیب شما هم بکند. چون از صبر و شجاعتون، این از بیانات مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. فهمون صبر شجاعت است. صبر غیر از انزوا و سکوت و خاموشی، اون سکوت است که از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس. اون که فضیلت است استقامت و بردباری است. این که فرمود و از نجیناکم من آل فرعون، یعنی از آل فرعون رو ما احدوثه کردیم. الان چیزی در روی زمین به عنوان آل فرعون نیست. این آل فرعون شما را به بدترین وضع تعذیب میکردن، یسومونکم سوء العذاب، که مفعول مطلق نوعی است، یعنی به بدترین عذاب شما را تعذیب میکردن. و یسومونکم هم به معنای یعذبونکم نیست، همونطوری که در بحث قبل اشاره شد. نه الان هم هستن، فکر اینها الان هم هست، الان هم روش انبیا زنده است، الان هم اینا حضور دارن. نه اون هر لحظه حضور داشته باشد، اینا مثل خوابن که از هم گسیختن. انسان شبها میخوابد، روزها بیدار است، اما بیداریهاش به هم متصل است، خوابهاش از هم گسیخته است. این چه نمیگوید من که عمرم 50 سال است، 25 سال خواب، 25 سال بیداری. خواب خواب است، بیداری به هم متصل است. ستمکاران خواب جامعه هم، اینا از هم گسیختن، هرگز به هم مرتبط نیستن. این انسانهای بیدارن که به هم مرتبطن، رشتهشون متصل است. لذا در بار اینها گاهی ترد وصلنا لهم القول، گاهی تترا تعبیر میکند، یعنی اینا متواترن، تلوه همن، وصل همن، اما اونا ممزقن. و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم. این تذبیح ابنا بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه روشن است که چرا فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودند ترائنه می کشتند. این سنرش روشن است. قرآن کریم این را نقل می کند که وقتی موسی کریم سلام الله علیه قیام کرد، فرعون و آل فرعون دستور دادن که پسران پیروان موسی کریم را ذبح. این راش روشن است. اما قبل از قیام موسی در باره خود موسی کریم سلام الله علیه هم این هست یا نه، این رو هم باز قرآن اشاره دارد که هر زن کشی بود، اما رازش و نکتش را ظاهراً قرآن بیان نکرده است. در تاریخ در بعضی از تواسیر احتمالی هست، چون احتمال را گفتن گرچه فی نفسه ممکن است ولی برهانی بر اون نیست، شاید یک راز تاریخی هم بشود بر اون ذکر کرد. پس بحث در چند مطلب است. یکی این که این فرزند کشی قبل از میلاد موسی کلیم، همزمان میلاد موسی کلیم هم بود و بعد از قیام موسی کلیم سلام الله علیه هم ادامه داشت. دوم آن است که این فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم سرش معلوم است که فرعون تهدید میکند که ما نسل اینا را قطع میکنیم. اما چرا فرزندان را قبل از قیام موسی کریم میکشتن او باید حل بشود، اما اینکه اصل فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم مطرح بود، اون را در سوره اعراف به این صورت بیان می فرماید. آیه 127 سوره اعراف این است: و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفتدوا فی الارض و یذرک و آلهتک قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. وقتی ملأ قوم فرعون، اون افرادی که چشم پرخونن، چشم گیرن از درباریان فرعون، به او گفتن به این که موسی و قومش را آزاد میگذاری که فساد در زمین کنن و عزالله و تو و بت‌های تو را ترک کنن، چون خود فرعون هم بت‌پرست بود، قال سنقتل ابناءهم، ما پسران اینا را میکشیم که نسل اینا را قطع بکنیم، اون که به جبهه می رود همون جوان است، اونا را می کشیم، می مونن یه مش زنها، اونا را برای خدمات نگه می داریم، قهرم نسل این همون قطع می شود. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. اینجا بود که موسی کریم فرمود اگر فرزندانتون را هم کشتن تحمل کنید. قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا. صبر آن است که انسان بچهش رو به جبهه بفرستد، شربت شهادت بنوشد، بس صبر کند، نه که در منزل منزوی باشد بگد من صابرم، اون که صبر نبود. فرمود استعینوا بالله و اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین. این حرف سرش روشن است، این بعد از قیام حضرت موسی است، نه بعد از پیروزی، بعد اصل قیام. باز در جریان موسی و فرعون در سوره مبارکه غافر این چنین آمده است که آیه 25 سوره غافر این است: فلما جاءهم بالحق من عندنا. بعد از اینکه موسی کریم با آیات و معجزات آمد و حق را به فرعون ابلاغ کرد، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءه. دستوری که از دربار فرعون رسید این بود که فرزندان پیروان موسی کریم را، اونا که پسران، بکشید، زنها را نگه بدارید، قهرن نسل اینها قطع می شود. اما خدای سبحان فرمود و ما کید الکافرین الا فی ضلال. در این قسمت سرش روشن است که گفت ما پسران اینها می کشیم، نسل اینها را منقرض. اما آیا قبل از قیام موسی هم پسر بچه های بنی اسرائیل رو می کشتن یا نه؟ به این صراحت در قرآن کریم نیست، اما در اصل میلاد موسی کریم سلام الله علیه این مسئله هست. در سوره قصص خدای سبحان به مادر موسی کریم علیه السلام امر می کند، می فرماید به این که و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فیضا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیکه و جائلوه من المرسلین. فرمود ما به مادر موسی وحی فرستادیم که او را شیر بده، وقتی احساس ترس کرده ای او را در دریا بینداز و نترس و غمگین نباش، زیرا ما او را به تو برمیگردانیم و او را جز مرسلین قرار میدیم. این نشانه آن است که فرزند کشی و پسر کشی و کودک نوزاد اگر پسر بود میکشتن رواج داشت. پس این که فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودن قرائن میکشتن اختصاصی به بعد از قیام ندارد، همون زمان هم بود. لذا میلاد موسی کریم سلام الله علیه با حراس مادرش آمیخته بود و خدای سبحان از راه وحی این قلب را آرام کرد. فرمود اگر ما قلبش را به خود مرتبط نکرده بودیم و نگرفته بودیم این قلب میتپید. ما به او گفتیم به دریا به انداز اطاعت کرد، اونگاه به دریا گفتیم این کودک را به عنوان یک پرستار امین حفظ بکن کرد. به مادرش دستور دادیم که بیاد دریا به انداز، به دریام امر کردیم که فلیل غهلیم، یعنی به صورت امر غایب. همون دریا باید این کار را بکنه، دریا هم این کار کرده. معلوم میشود اصل فرزند کشی رواج داشت قبل از قیام موسی کریم. در قرآن این دو مطلب روشن است، سر مطلب اول روشن اما سر مطلب دوم روشن نیست که چرا کودکان نوزاد را اگه پسر بود میکشتن. این را بعضی احتمال دادن رو خوابی که خود دید یا پیشگویی بعضی از کاهنان. به اطلاع فرعون رسید که فرزندی از بنی اسرائیل قیام میکند و بساط حکومت تو را برمیچیند، یا خودش خوابی دید که اون خواب را معبران اینچنین تعبیر کردن که از بنی اسرائیل کسی قیام میکند و تو را از بین میبرد. این احتمالش هست اما اثباتش یک دلیل قطعی میخواهد که انسان بتواند به اون تکیه کند. اگر به صورت یک روایت معتبر بود خب انسان در حد روایت به او احترام میگذاشت، اما تاریخ هست به غیر معصوم مستند است و دلیل قطعی هم نیست. احیانا ممکن است بنی اسرائیل در برابر حکومت زمزمه قیام داشتن یا بدون قیام بودن و فرعون رو همون مسائل نژادی و امثال نژادی دید که نسل بنی اسرائیل که جز مهاجرین سرزمین مصر زیاد شد. تو اول کسی که از این نژاد به مصر آمد یوسف سلام الله علیه بود که وارد مصر شد از کنعان. بعد برادران یوسف سلام الله علیه آمدند و قبیله اینها فراگیر شد، جمعیت زیادی شدند. فرعون احساس خطر کرد که این مهاجرین ممکن است علیه من یه روزی بشورند، یا رو این احتمال تاریخی دست به کشدار زده است یا رو اون خواب. نمی شود به صورت قطعی گفت که اون دلیل تاریخی است یا این دلیل خیالی، و قرآن در این زمینه فقط اصل جریان را ذکر می کند که میلاد موسی کریم سلام الله علیه به عنوان معجزه است، اما منشأش چیست چون مهم نبود ذکر نفرمود. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که درباره اصل توحید سخن میگوید که عالم مبدأی دارد، با وثنیین مجادله میکند به جدال احسن، با ثنویین هم مجادله دارد با جدال احسن. وثنیین کسانی هستند که نظام این عالم را به ارباب متفرقون ارجاع دادند، برای هر بخشی ربی قائل بودند، رب عرض، رب سما، رب بحر، رب جبال و مانند آن، و خدا را رب الارباب می دانستن. ارتباط انسان را از خدا قطع و خدا را هم از انسان منعزل و کارها را به ارباب متفرقون می سپردن. اما ثنویین که احیانا شبهه زرتشتیه هم از اونجا نشأت گرفته است آن است که کارهای خیر را در عالم به خدا استناد می دن و کارهای شر را به اهرمن. قرآن کریم همونطوری که درباره بت‌پرستان و وثنیین سخنانی دارد براهین قطعی برای توحید ربوبی اقامه می‌کند، درباره ثنویین و دوگان پرستان هم براهین قطعی دارد. لذا می‌فرماید به این که اگر شر است آزمون الهی، اگر خیر است آزمون الهی. این که فرمود فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، یعنی جامع بین اون عذاب و این نجات هر دو بلاست. قبلن که در رنج بودید بلای الهی بود تا ببیند شما صبر میکنید یا نه. و صبر کرامت است، صبر شجاعت است. و بعدن هم خدای سبحان شما را به این نعم متنعم کرد تا شما را بیازماید ببیند شاکرید یا نه. پس اگر نعمت است از آن خداست به عنوان شکر، و اگر بلا و مصیبت است از آن خداست به عنوان امتحان تا روشن بشود چی صابر است چی غیر صابر. این که در سوره اعراف فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات که بحث جلسه قبل بود، فرمود ما به حسنات و سیئات می آزماییم برای آن است که شبهه ثنویین و دوگان پرستان مطرح نشود. این که در سوره انبیا فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، برای آن است که این شبهه دوگان پرستی مطرح نشود. اگر خیر است انسان در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد، شر است در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد. چیزی در جهان هستی به غیر خدا استناد ندارد و هر دو رحمت است با نظر عام، زیرا بلا رحمت است تا انسان در بلا با صبر آزموده شود. و اگر صبر بر اسرائیل نبود این همه نعم را خدای سبحان به اینها نمی داد که از اینها انبیا و ملوکشون سلیمان و داوود علیه السلام مبعوث کنند. و اگر نعمت است وظیفه جز شکر نیست. بنابراین این که فرمود فی ذلک بلاء من ربکم عظیم یک درس توحیدی است، هم علیه شرک وثنیین هم علیه شرک ثنویین. گاهی با دو تعبیر و دو کلمه این مطلب را بیان میکند، نظیر سوره انبیا که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یا بلوناهم بالحسنات و السیئات، یا نظیر سوره فجر. این هم فرمود فبما کسبت ایدیکم هست، ولی ما ببینیم شما در حال مصیبت جبران میکنید یا نمیکنید. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ مصیبتی به انسان برخورد نمیکند مگر طبق قضا و قدر الهی. یا کیفر اعمال گذشته است یا زمینه است برای صبریابی و اندازگیری مقامات بعدی. چیزی در جهان نیست که منهای کار خدا باشه، منتها از خدای سبحان جز رحمت چیزی تنزل نمی کند. در این جهان که آمد یک شر قیاسی و شر نسبی انتظام می شود و اون شر نسبی هم زمینه است برای بسیاری از تکاملها. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بنابراین همونطوری که بلا امتحان است، رفاه هم امتحان است.